ولادی محضر وجود نازنین و مبارک آقا عبدالله الحسین علیه السلام، همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام، هرچه بر عمر ما افسوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل البیت نیز افسوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک آقا عبدالله الحسین علیه السلام، ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما و بات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح و فدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مشگان تو در خون می گشت، باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود. هم افلاز سبا کس تو پیامی آورد، فر نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت. فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، دام را هم شکن طرفه هندوی تو بود. بگوشا بند قبا تا بگوشاید دل من، بگوشا بند قبا تا بگوشاید دل من، که گوشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر، به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر، که از جهان میشد و در آرزوی روی تو بود. انشالله که خداوند متعال آنچه از حقایق، آنچه از برکات به اولیاءشون از می حقیقی وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام از شور و شعف و عشق در ارتباط با امام حسین علیه السلام بهشون عنایت میکنن، به همه ما انشالله تفضلا عنایت بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره انبیاء صفحه 324. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. خداوند متعال در سوره انبیاء فرمودند که مشکل تمام تاریخ بشریت و تمام قفلت‌های تاریخ بشری قفلت از قیامتشون هست. چون نسبت به قیامتشون قفلت دارند، نسبت به پیامبران قفلت ورزیدند و جایگاه پیامبرانشون تو این عالم هستی درست بهش ارتباط پیدا نکردند. بعد متذکر شدن، نه تنها پیامبران رو نفهمیدن بلکه اونها رو دروغگو و ساحر و حرفهای اونها رو هم حرفهای به هم بافته دونستند. بعد خداوند متعال فرمودن ما اونایی که تصدیق کردن پیامبران رو نجاتشون میدیم، اونایی که اسراف کردن و هلاکشون میکنیم. بعد فهمیدن این کتابی اومد که میخواست شما رو نجاتتون بده، ما ذکری برای نجات شما تو این عالم هستی آوردیم. بعد میفرماید خداوند متعال بیا نگاه کن جریان‌ها و تمدن‌هایی که اومدن و رجوعشون رجوعی نبود که به تعبیری به این حقیقت نظر بندازن. اونها هم عذابشون اومد و یکی یکی رفتن. بعدشم فرمودن آروم آروم مطمئن باشید، اگر در جریان حق قرار نگیرید کارتون طوری قرار خواهد گرفت که خودتون با جریان باطل درگیر میشید و مواظب باشید تحلیلتون این گونه نباشید که میتونید بر جریان حق پیروز بشید. فرمودن بل نقذف بالحق علی الباطل. و بعدشم فرمودن ولکم الویل مما تصفون. اگر کسی اینجوری بخواد توصیف کنه و تحلیل کنه بدونه که خداوند متعال میخواد به واسطه درگیری جریان باطل با حق باطل رو از بین ببره. فرمودن دلیلش هم این هست که خداوند متعال همه چی مال اونه و نیازی به شما ندارد. بندگانی دارد که هیچ سستی و خستگی درشون راه ندارد. بعد فرمودن آیه 22 متذکر شدن که مشکل توی ربوبیت، نشناختن برنامه ربوبیت حق تو عالم هستیه. آیه 22 تذکرش این بود که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. علامه فرمایند که هیچ جا در قرآن شما ندارید که آیه ای اومده باشه در اثبات وجود خدا. اینجا هم که به تعبیری بیشترین مفسرین ازش استفاده میکنن اینجا اثبات وجود خدا نیست بلکه ربوبیت خدا در عالم هستی را دارد متذکر میشه. یعنی برنامه فقط برنامه حق است و برنامه های دیگه چون این عالم و نظام این عالم رو نمیشناسد، چون کسی که میخواد برنامه ریز انسان باشه خصوصیت برنامه ریزی این هست که باید هم انسان رو بشناسد، هم مقصد انسان رو بشناسد و هم راه رسیدن انسان به مقصدش رو بشناسه. برنامه های بشری گرفتار عقلیست که این عقل محدود است و ناقص، جامعیت ندارد. خصوصیت برنامه های ما اینجوریست که امروز یه چیزی کشف میکنیم فردا فهمیم کاملا اشتباه بوده است. امروز یه قانون برای خانواده ارائه میدیم فردا فهمیم که چی؟ اشتباه بوده است این قانونمون. میفرماید پشت سر همدیگه شما با اختلاف روبرو میشید. اختلاف یعنی که تقابل جریان و یه جریان دیگه، معضلات زندگی ظهور پیدا میکنه. اما خدا که این عالم بر این عالم هست اختلافی در برنامه‌اش وجود نداره، چون تمام عالم در دست خداوند متعاله. معضلش انسانی است که میخواد جای خدا بشینه. بعد در آیات بعدی آیه بعدیش متذکر شدن که لا یسألو. اتفاقا شمایید که باید سوال و مؤاخذه بشید، چون نظام در نظام الهی قرار گرفتید. خدا که توی این عالم هستید مؤاخذه ندارد که. آیه بعدی تذکرش این بود که اینا الههای غیر از حق دارن و به اونجا دل دادن و عوامل نجاتی رو برای زندگی خودشون غیر از اون برنامه نجات حق میشناسن، دلشون به اون سمته. فرمودن که دلائلتون رو بیارید، هیچیش اشکال ندارد. عقلانیت اینه که وقتی شما راهی را که پیامبران آوردن ارائه دادن قبول ندارید، خب باید دلیل بیارید برای اینکه آقا مثلا من این راه را برم که حداقل ما هم بشنم و از شما برین یه قلهات و برهانکم. اگه میتونید برهاناتونو بردارید بیارین که این راهی که شما دارید ارائه میدید چیه؟ راهی که نجات بر بشریت ایجاد میکنه. من از این طرف قصه نمیخوام ورود پیدا کنم که خودشون در فضایی قرار گرفتن، میگن آقا ما در قرن فقر تئوری هستیم، دیگه تئوری جدیدی تولید نمیشه. این قرن حاضر میگن قرن فقر تئوری. تعبیر این هست که میگن قرن به گل نشستن تئوری ها. دیگه همه تئوری هامون رو آوردیم. دیگه آقای فوکویاما دیگه انتهای کار میگه چی؟ میگه گفت تعبیر پایان تاریخ. دیگه بهتر از این دیگه ما نمیتونستیم بیاریم. همینه که هست. عالی ترین وجهی را که در نگاه تمدنی میتونیم نگاه کنیم همینه که الان موجوده. خب اینی که موجوده که با یه عالم معذر روبرو شده، از نگاه خانوادش که متلاشی شده و امروز نگاه میکنیم میبینیم که روح فیمینیست دیگه حتی شخصیت هم برای خود زن دیگه نذاشته و جایگاه خود زن رو از بین برده. از اون بر نگاه میکنیم میبینیم نگاهی که توی بستر هویت و هویت جایگاه هویتی خودش رو توی این عالم گم کردن، با هزاران هزار معذری روبرو هستن که آدم بعضی وقت شرمش میشه رو منبر بعضی حرفا رو بزنه که بشر به جایی رسیده است که میره در مدفوعات خودش عکس میندازه و مدفوع میخوره و به مدفوع لذت میبره. میرسد انسان به اینجا که اینگونه میشه. یعنی خواهم این برنامه هایی که ما آوردیم صحنه به کجا رسوند بشریت را؟ قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. بعدش هم فهمودن این ذکر الهی بود که اومده است، اما غالبا نسبت به حق چی هستن؟ نسبت به حق اعراض کننده هستن. بعد فهمودن و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الی. ما هیچ ارسال نکردیم قبل از تو رسول را مگر اینکه بهش وحی کردیم، چون منشأ این زندگی که بخواد نتیجه داشته باشد باید موافق این زندگی باشد و موافق این زندگی تمام زندگی و ابعاد انسان را بشناسد، لذا نیاز به وحی است. نوحی الی انه لا اله الا انا فعبدون. یه حقیقت هم بیشتر نیست. رسیدن به توحید تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه این هست که تمام انبیا و اولیا تمام یک مقصد تو این عالم هستی نداشتن و اونم اعتلای کلمه توحید در عالم هستی. تلکر رسول و فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی پیامبران رو به بعضی دیگر از پیامبران برتری دادیم. علامه طباطبایی فرمودن در توحیدشونه، چون توحید یکی خالصه، توحید یکی خالصتره، اون که خالصتره برتری پیدا کرده است نسبت به بقیه. پس جایگاه خود پیامبران هم همه همین بوده است که آقا شما تو این عالم هستی باید به حق برسید، از حق شروع شدید به حق هم باید برگردید. پس بودنتون تو این عالم هستی برای بندگی فعبدون. بعد فهمیدم و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. از این فضایی که اینجا ایجاد میشه به این معنا که خداوند میگن اینا حرفشون این هست که خداوند متعال دارای ولد هست که کی باشه؟ ملائکه باشد. ملائکه فرزندان خدا هستن. حالا در سورهای دیگه میگن اینا دختران خدا هستن. الکم البنین بنین ول بله همه اتخذ الملائکه اناثا. آیا خدا ملائکه را دختر آفریده است؟ یعنی تصور جامعه این هست که ملائکه دخترن. این چرا این آیه اینجا اومده است؟ میخواد چی متذکر بشه؟ این گونه هم نبوده است که شما تصور کنید اونایی که تو جریان باطل قرار میگیرن همین جوری مردم نفهمیده مثلا بیان باید بیان بت بپرستن. نه، اونا هم دارای چی بودند؟ قواعدی تو این عالم هستی هست. به تعبیر آیت الله جوادی همون میفهمودن که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، از این ورم فرشته چو بیرون رود دیو در آید. ما قواعد غیب منفی داریم، قواعد غیب مثبت هم داریم. همونطور که ما توی این عالم هستیم ملک داریم، شیطان هم داریم. بعد اینجوری هم نیست که فکر کنید که اینا که جریان باطلن هیچ چیزی هم نمایش نمیدن. مگه مردم ببخشید خر هستن دنباله فقط یه چوب را بیفتن؟ باید یه چیزی هم ببینند. قطعا در این بت پرستیشون یه اتفاقایی هم میافتاده است، یه کارایی هم انجام میدادن، حتی خبرای غیبی، کارای بسیار بزرگی، دستاوردهای علمی میبردن تو صحنه. خب نگاه کنید نمونهش تمدن فرعونه که هنوز که هنوز است از لحاظ علمی جزء سوالهایی که بشر داره اینه که اینا چه شکلی تو اون تاریخی که ابزار وجود نداشته است تونستن این اهرام و این مجسمه ابوالهول رو بسازن، که از لحاظ علمی توی تلویزیون من دیدم این موقعی که کارشناسای باستانشناسی جهان میگن این چیزی که تو ذهن ما هست نسبت به تمدن فرعونه و قبل از فرعونه کاملا اشتباه است. باید تمدن فرعونه از تمدن موجود ما به مراتب قوی تر و به دارای قدرت های بسیار بالایی بوده باشن، چون از لحاظ علمی میگن محال است این سنگ ها را از قسمت مدیترانه آورده باشن توی مصر. حالا با کدوم ابرجر صغیر ها، با کدوم ابر برش دهنده ها این سنگ های یک تیکه رو برش دادن؟ تازه نحوه چینش این سنگ های توی اهرام به صورتی است که میگن اینا تو هم چفت شده، بعد میگن فضای خالی باید مکش شده باشه. دستگاه مکش چی بوده؟ میگن شن ریخته بودن و شن رو کشیدن بینش بلا و فضای خلا اینا رو پر کردن. حالا با چه قاعده هایی تونستن این کارها رو انجام بدن؟ قطعا تونستن دست به مسائل داشتن. اگر شما نگاه کنین حتی میگفتن توی گوشه، مثلا یه گوشه برای بوتشون هم میخواستن ایجاد کنن، تون تیزی نوک گوشش یا مثلا امسالم بیشتر مثلا بساطه جواب میداده. مثلا میدن که این مثلا بوت تو فلان کارات جواب میده، میرفته مثلا خونه میخواستن پیدا کنن و اینا، مثلا فوقش از من مثال میزنم، از اون طریق اون بوت کار انجام میدادن. این که قربانی میکردن برای بت‌ها، حاضر بودن بچه خودش رو بکشن برای بت‌ها، قطعا یه چیزایی توش هست. بگه امروز شما ندارید که شیطان پرستان میگن باید بیان چیکار کنید؟ باید خون ریخته بشید برای تا بتونن با شیطان. قطعا از قواعد غیب منفی این عالم استفاده میکردن. سه تا چیز را روش اینا استفاده میکردن و ادعای خودشون هم بود. یکی روح پدرانشون که از روح پدرانشون کمک میگرفتن، و دو میگفتن از اجنه کمک گرفتن، و سه میگفتن از ملائکه. ما با ملائکه ارتباط داریم و از ملائکه کمک میگیریم. این دو جواب اون چیه قسمت ملائکه است که اینها میگن برای برنامه هامو از کی کمک میگیریم؟ از ملائکه کمک بگیریم. اگر این قسمت ملائکه قصه برد کنار، اون دوتا دیگه کاملا ضعفش مشخصه. اگر شما در بعدن در سوره سبأ نگاه کنید، در اونجا اکنم آیه 40 اگر اشتباه نکنم، خداوند متعال میفرماید که روزی که همه را محشور میکنه خداوند متعال روز قیامت، ازشون سوال میشه که به ملائکه خدا خطاب میکنه، ملائکه من اها اولای یا کنکانو یعبدون، آیا اینا شما رو میپرستیدند؟ دقت کنید اینا دعاشون این بود که ما با کی ارتباط داریم؟ با ملائکه ارتباط داریم. خدا هم اونتان فقط اینا شما رو میپرستیدند؟ بعد در جواب میگن سبحانه که بل کانو یعبدون الجن، اینا با جن مرتبط دن، اسمش رو گذاشتن چی؟ ملائکه. اینا با جن یه سری کار انجام دادن. همین که شما امروز نگاه میکنین بعض وقتا بعضی کارها رو دارن انجام میدن که آدم یه دفعه متحیر میشه. مثلا این یه نظمی در یه کاری وجود داره، ببینید 20 سال یه برنامه ریزی کردن برای یه فتنه در انقلاب اسلامی. مقام معظم رهبر میفهمن اسناد موجود است نشون میده 15-16 سال پیش برنامه برای فتنه سال 88 ریخته بودند. اینقدرم دقیق و ظریف اون موقع که اصلا من و شما هیچی از خیلی از افراد و شخصیت ها نمیشناختیم، برای یک کار تو دل انقلاب اسلامی نشستن برنامه ریزی کردن. الانه میدونی که غالب بچه های ماها اهل مطالعه نیستن، حال حوصله کتاب خوندن ندارن. دخترها نسبت به پسران مطالعهشون چیه؟ بیشتره. حالا تو این تو این فضا داشته باشید، همین دخترایی که مطالعه میکنن نزدیک بیش از 90% فقط رمان میخونن، باقی کتابا رو که نمیخونن، حال حوصله کتاب دیگه خوندن ندارن. بعد میگیم خب شما که در این رمان میخونید، این رماناتون از کجا تهیه میکنید؟ بعد که میریم دقیق میشیم، بررسی میشیم، بیش از 85% از دختران دبیرستانی ما امروز رمان هاشون از یه سایتی به نام سایت 98 ها میرن تهیه میکنن که الان فیلتر این سال، یه رمان خوندنشون از یه سایت میگیرن. چرا سایت 98 ها؟ خود اسم این سایت خودش بحث برانگیزه. حتی خودشون تعبیرش، من که خودم یه موقع استدلالم این بود، ما هر 10 سال توی انقلاب یه فتنه درست حسابی داشتیم، سال 58 68 78 88، فتنه دوباره خواهیم داشت، همین زودی هم بازم فتنه ها هست، یعنی ما که انقلاب بدون فتنه نمیشد. اما اینا نشستن برنامه ریزی کردن که بتونن فضا را اونجور که خودشون میخواند به سمت خودشون بکشن. از تمام قواعد غیبی هم استفاده میکنن، غیب منفی، ان الشیطان لیوهون الی اولیائه، وحی میکنه به اولیایشون تو نظریه پردازیشون، خیلی از این کارهایی که انجام میدن، یا از به تعبیر میگن روح پدران، مثلا روح پدرانشون که نبوده، از قالب اینایی که الان هستن. توی شما نگاه بکنین توی دانشگاه ما بعضی وقت تو خوابگاه این اتفاق میفته، چون ما این مدت که توی خوابگاه دانشجو بودیم، این بعضیا دنبال این افتادن، یه نملکی میذارن وسط و اینور سلام مینویسن و خداحافظ مینویسن و بعد یه عق چیزی میذارن، کاغذ میذارن و دورش حروف مینویسن و بعد میگه با روح ارواح ما چی میشیم؟ با ارواح ارتباط پیدا میکنیم. به شما میگه خب کی مد نظرته؟ خب شما میگی چی؟ یه چیزی تو ذهنت میاد، مثلا میگی مثلا فلان شهر. حالا شما یه چیزی تو ذهنت اومد، شیطان از کجا به شما حمله میکند؟ از خیالتون و ذهنتون. حالا شیطان میتونه ذهن شما رو بخوند یا نه؟ میتونه بخوند. من حالا دیشب یه جا رفته دیم منبر، بعد این منبر یه بند خدای جوان اومد پیش من، آجا من یه خصوصیتی دارم که ذهن همه رو میخونم، ذهن همه رو میتونم بخونم. قبل از نمیدونم چی هست، اما خودم دارم خبر میدم. بعد گفتم گوشت میخوری یا نه؟ گفت 1.5 سال ترک کردم. گفتم پیامبر اکرم فرمودن که کسی که گوشت نمیخوره 40 روز بیشتر گوشت نخور تو گوشش اذان بکید. گفتم که فکر نکن که راهت داری درست میری، راه رو داشته با داری میری، میشه دیگه از این از قواعد غیبی. بعد گفتم تو این عرفانای حلقه ملقه و اینم این کیهانی میهانی اینا افتادی دیگه احتمالا. گفت آقا رفتم مدت کلاسشون رو کار کردیم. حالا که چی باشم میگم حالا گیرم که فهمیدیم. بهم گفت آقا من خیلی مثلا نکات دارم. گفتم حالا چی داری؟ گفت مثلا رفیقم یه مثلا شخص یه دختری انتخاب کرده، من بهش گفتم این فلان رفیقش فلان اسمش فلان اسم فلانه. گفت نمیدونم از کجا داشتم میگفتم، داشتم میگفتم. میشه یا نمیشه؟ میشه بابا، قواعدی بوده است، قواعد غیب منفی. بابا ان الشیطان لیوهون الی اولیاء، وحی میکنه. خب ذهن شما میتونه بخونه. بعد قشنگ میگفت عقربه حرکت میکنه، میاد رو اسم طرف، میگه وای درست گفت. اکثر اینا که با ارواح ارتباط ندارن که، بند خدا ما به خاطر همینم هم میگن که اگه کسی از دنیا رفته تا 40 روز به خوابات و محل نذارین. چرا؟ چون انقدر شخص در فشار و استرس مرگش قرار گرفته که اصلا نمیتونه نظر به عالم دنیا بندازه الا اولیاء خدا. حالا ما نمیدونیم چرا بعضی آنی نفر میمیره سری و سهر فردا همش یه خوابش میبینن، خیالاتش نمیدونن بکن خواب دیدیم. حالا به هر صورت مؤمنینشون هم در روایت داریم، وجود نازنین و مبارک امام صادق علیه السلام میفرماین مؤمن هم که از دنیا میره، میره تو عالم برزخ، مؤمنین دیگهی که هستن میگن بریم فلانی هم مده ازش خبر بگیریم، از تو دنیا ازش خبر بگیریم. بعد میگن که حالا میگه تعبیر است، تعبیر امام صادق فرمود که اون یکی از بزرگانی که تو حالا برزخ هست میگه که ولش کنید بذارین، حالا فعلا تازه اومده، هنوز چیه؟ هنوز دعاق بنده خدا، هنوز توی استرس فضای فشار قبر و اینا قرار گرفته، بذار آروم بشه. مؤمنینش هم گفتن چه کمن مؤمنینی که از فشار قبر آزاد بشن، سخت برای همه نشان. حالا اینا مردن فرش به روح اموات میتونن ارتباط پیدا کنن؟ نه بابا، با شیاطین اسمشون میذاشن روح چی؟ پدرانشون، خبری نبود است. اما اینا از قواعد غیبی استفاده میکردن، بعد میگفتن ملائکه با ما ارتباط داشت. اون سوالم یاد نره، چرا همیشه میگفتن اگه میشد بر ما ملائکه باید میومد، ملائکه بر ما نازل میشد، ملائکه نازل میشد، یعنی میخواستن جنس کارشون همینجوری باشه، با این فضا برن جلو. حالا خداوند متعال فهمد و قال و تخذ الرحمن و ولد و برا خدا فرزند تصور کردن اینا. سبحانه او بل عباد و مکرمون، بلکه این ملائکه بنده های بزرگوار در کرامت الهی هستن، بنده هستن، عبدن نسبت به حق، یعنی وجودشون بندگیه. لا یسبقونه بالقول و هم به امری یعملون، یعنی از قول، یعنی هم قول الهی، قول الهی کن فیکون از دیگه، اینا سبقت نمیگیرن، یعنی وجودشون عین عصمت است، هیچ کاری بدون اراده حق انجام نمیدن، وجودشون بندگی محض است. ما این عالم رو آفریدیم و ملائکه قرار دادیم و بنامونم بنای این عالم اینه، نظامی رو ساختیم که این نظام اگر کسی مطابق با بندگی حرکت کرد نتیجه بگیره و هر کسی مطابق با بندگی حرکت نکرد نتیجه نگیره نظاممون. حالا شما میگید که ما بندگی نمی کنیم با رجوع به ملائکه، میگید ملائکه چیزی نیست که شما بخواید تصور کنید که برخلاف اراده الهی تو صحنه باشن. ملائکه الهی هم همین نظام این عالم هستن و اونا هم عین بندگی هستن نسبت به ما، کاری برخلاف اراده ما انجام نمیدن، آنچه هم که انجام میدن همش چیه؟ با اراده ماست. لا بله، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا. میدونن اون چی که در مقابل شماست و اون چی که چیه؟ یعنی سرگذشت آینده و گذشته و همه چی؟ یعلم و میدونن. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، و اینا شفاعت نمی کنن، یعنی نظام اینها چون عین بندگیست. بله ما تو این عالم هستیم، ملائکه به من و شما کمک میکنند. فهمودن وقتی شما خداوند متعال آب را گذاشته است، آب چیکار میکنه؟ آب خصوصیتش عین تریه، عین تری رفع تشنگی میکنه. تری تو این عالم هستی، آب را قرار دادم برای چی؟ رفع تشنگی شما. حالا ملک عین بندگیه، یعنی شما بخواید بندگی پیدا کنید به نور چی پیدا میکنید؟ ملک پیدا میکنید. امیر المؤمنان علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه میفهمند بعضی ملائکه هستن که اینا رکوع اند و سجده نیستن، بعضی هاشون قیام هستند و رکوع نیستن، یعنی حقیقت وجودشون چیزی جز سجده نیست. سجده هم یعنی به تمامه در خدمت هم. حالا از بعدش ملک حافظ داریم، گفت همراه شما خداوند متعال و یرسل علیکم حفظتن حتی تتوفت هم الملائکه، تا اون موقعی که شما چیه جونتون به واسطه ملائکه گرفته میشه. ملک حافظ دارید همراهتون تو زندگیتون، باهاتون هست، برای بنده مؤمن شکلیه. فهمودن ملائکه به آدم سجده کردن، یعنی همه ملائکه در خدمت آدمن برای رسوندن انسان به بندگیش. بفهمید ملائکه ما این شکلی هستن، خصوصیتشون این هست که تماما نسبت به حق در یک ترس به تعبیری میگیم هم خشوع دارن، مشفق، معنی یه حالت چه شفقت، یه مهربانی هم را باید یه ترس و لرزه، یعنی اینا عین بنده، یعنی چیزی جز اراده حق تو این عالم نیست. شما چی حساب میکنید؟ فکر کردین ملائکه رو دور زدین، با ملائکه ارتباط پیدا کردین؟ بعد فرمود و من یقول منکم انی اله من دونه ای فذالک نجزیه جهنم. حالا اگه که شما فرض کنید یه ملکی هم بیاد بگه چی؟ غیر من الهی تو این عالم وجود داره، یعنی خود ملائکه هم الهشون حق است. اگه کسی هم تصور کنه من یقول منهم، اگه از این ملائکه هم بیان بگه چی؟ انی اله من دونه ای فذالک نجزیه جهنم، جزاش جهنمه. بعضی این همو زدن، نه به بقیه زدن، به ملائکه نزدن. حالا من دو خود تفسیرش هم میگه متذکر میشیم دیگه. یعنی حالا اگر کسی اومد تو این نظامی که ما ساختیم، اومد الهی غیر از اله حق انتخاب کرد، چه اتفاقی میفته؟ جزاش جهنمه. میگه کذالک نجز ظالمی، اینجوری ما ظالمی رو جزا میدیم. حالا بحث جهنم و اینا رو امسال خواهیم داشت. حالا بعد مشخص میکنه خب چی شده که شما کفر میورزید؟ آیا شرایط ظاهری این عالم کفایت نمیکنه که بفهمی این عالم مقصد داره؟ دقت کنید تمام وجه این سوره که سوره انبیا هست، یا به ترجم کنیم بحث فقط قیامتی متذکر میشه. اینم نه این که برد مسئله مثلا این فلان عذابتون میکنن این فلان عذاب میکنن، اصلا تو این سوره اصلا بحث نحوه عذاب مطرح نمیشه، چون بنا نیست که بحث قیامت رو به این عنوان معنا کند که میخواد بگه قیامت و غیبی و مقصدی که بشریت گم کرد پیامبرانش هم گم میکنه. از این منظر هی مرتب دوباره تذکر میدید که بودنت رو تو عالم باید پیدا کنی. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء افلا یؤمنون. حالا این نظام عالم رو نگاه کنید، رتق و فتق که میگن بستن و باز شدنه. ها این عالم همش بسته بود، یعنی آسمان و زمین بسته بود، یه حقیقت بسته بود، حالا بازش کردیم. مثل این که من در مقام عقلم همه آنچه که در مقام عقلم یه اراده میکنم صبح این حرفو بزنم همش بسته است، بعد یک ساعت که میام حرف بزنیم اون چی که تو ذهنم هست چیکارش میکنم؟ بازش میکنم. عالم از عالم مرتبه بالاتر خودش که میخواد بیاد پایین‌تر هی چی میشد؟ هی باز میشد. خود این عالم هم اگر که این به تعبیر فتح باز شدن شکاف وجود نداشته باشه حیات محقق نمیشه. اگر همه این زمین مثل میدونی که اولین جایی که از زمین نمایش بده کرد کعبه است، اگر مثل کوه بود دیگه ما چه شکلی زندگی میکردیم تو این دل این زمین؟ بستری رو فراهم کرد در دل این زمین که وقتی شما گیاه میکارید تو دل این زمین بشکافت و بیاد بالا، خود دانه شکافته بشه، زمین شکافته بشه، تازه تو دل زمین بره. بگه بابا فقط نگاه کن به این مسئله. یه موقعی بود رفتم توی که از این زمینه کشاورزی به بند خدا آشنا بود، رفتیم سرش دم نشسته داره زار زار گریه میکنه، اصلا صورت خیس. گفتم یه خبری بهش رسیده؟ گفتم طوری شده؟ گفت نه، نشستم نگاه میکنم میگم این دونه چه شکلی اومده بالا. خدا میگه بابا نمیبینن اونا که کفر میورزن؟ ما این عالم و بستری براشون فراهم کردیم، الکی این عالم رو نیوردیم. بودن این عالم الکی نیست، از آب همین چیز بسیار ساده که در مقابل شماست که اینگاه به ظاهرم هیچی نیست، همه عالم با همین آب در معنا پیدا میکنه. ما این عالم تو دست ماست. خب شما چرا فکر نمیکنید؟ افلا یؤمنون، چرا ایمان نمیارید؟ این عالم که علکی نیست. بعد دوباره تذکر میده و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون. فرمودن که کوها را مثل میخ که توی زمین کوفته میشه اینا رو باعث چی قرار دادیم؟ استواری قرار دادیم. تعبیری بدن نگاه کنید خیلی خوبه، خطبه اول نهج البلاغه حضرت فرمان بدن شما هم مثل خود زمینه. بدنتون چه شکلی؟ ما استخون داریم، استخونا این نظام این بدن رو محکم نگرش داشته. فرمان نظام بدن شما منطبقه با عالمه، از هر جای عالم بدن شما رو ساختن، یعنی فقط نرفتن از ماسه بدن سری هم کنن، از کوه و دشت و تعبیر حضرت از بلندی و پستی، یعنی تمام خصوصیت هایی که بستری یعنی زمین چون میخواست بستری برای کمال تو باشد باید شرایطی هم متناسب با این زمین پیدا میکردیم. از اون طرف قصه این عالم هم طوری خلق نکردیم که هیچ کسی نتونه توش زندگی کنه. اگر این کوها وجود نداشت که ما اینجا حالا باد میبردمون، همین کوها باعث میشد که چیه؟ محافظت بشن انسان ها از بادها و گزندهایی که دین زندگی زمینیشون وجود داره. چون ما میخواستیم بستری برا بندگیتون فراهم کنیم، این کوها را قرار دادیم، بینش راهها قرار دادیم، تمام لعلکم یهتدون، شاید که شما هدایت میشدید. یه مقدار میشه فکر کرد این عالم علکی نیست. این چند تا آیه رو میخونم چون همش باید برسه به یه جای دوباره این تذکر به قیامت باشه. ما خسته میشه الان نمیشیم. و جعلنا میفهمن چی؟ و جعلن السماء سقفا محفوظا، این آسمان یه سقف محفوظ برای شما قرار دادیم. و هم ان آیاتنا مورزون، اما بازم نگاه میکنیم یه عده نسبت به این مسئله، یعنی نسبت به حق و رجوع به حق بازم اعراض میکنن، پشت میکنن. سقف محفوظ یعنی چه؟ همین فقط بالا سر خودمون اول معنا کنیم که رو فکرم این معنا بشه، خیلی از معارف دیگه براتون معنا پیدا کنه. اگر آسمان رو برای معنویت گرفتید، خود ملائکه هم از مراتب آسمان هستن که نمیذارن از چی؟ از اجنه ای که میخوان به شما ضررهایی برسونن، اینا رو شما رو حفظتون میکنن. اینا بذارین کنار، اون ظاهر آیه اینه، همین سقف بالا سر شما، نه این سقف منه آسمان، این آسمان بالا سر شما خصوصیتش چیه؟ یه حالتی داره که شما را نمیذارد گازهای بیرون وارد این صحنه چی بشه؟ لایه زمینتون بشه. از اون طرف نمیذارد خیلی از فضاهای اشعه ها وارد این زمین بشه. همین الانه که ما به واسطه این نحوه زندگیمون فضایی را ایجاد کردیم، گازهای گلخانه‌ای تولید کردیم، فضای ایجاد شده است که همین لایه های جو که نازک شد چقدر بیماری پوستی پیدا کردیم. وقتی این لایه ها نازک شد، وقتی زمین میره تو مداری که از زمین فاصله داره، یعنی زمستان، میشه سرد سرد، میره توی چی؟ مداری که به خورشید نزدیک میشه، میشه گرم گرم. یه دفعه سیستم زندگی ما خورده به هم دیگه. به قول اکثر حالا قریب اتفاق بزرگان که سنشون زیاده، میگن آقا اصلا ما قدیم برف داشتیم، زمستونا اینجوری سرد نبود. خود بارندگی باعث چی بود؟ یه نظام بود، این آدم بود دیگه. ما زمستونهای بسیار سرد و تابستونهای بسیار گرم هستیم. اصلا نگار همه چی خورده به هم دیگه. چرا؟ چون بشر اومد گفت آقا من بلدم برنامه براتون میدم. خدا میگه با این عالم ما براتون برنامه ریزیش کردیم، برای اینکه برگردید به سمت حق بیاین. اما چی؟ و هم ان آیاتنا مورزون. و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلک یسبحون. فی فلک یسبحون ها گرفتن به همین مدار، یعنی اینا تسبیح، یعنی چه؟ تسبیح از سباحه، بنای شناور بودن. همه این شب و روز و اینا در یک گردش خاصی، همه در گردش هستن. معنای تسبیح هم بکنید، یعنی همه رو به حقم هستن. حالا تو میگی آقا من نمیخوام بیام، من همه نظامم رو درست کردم برای توی انسان که تو بندگی تو این عالم هستی بدون دغدغه انجام بدی، مشکل نداشته باشی. به خاطر همینم که قصه ی حقیقتت گم نشه، چون تو ذات زندگی زمین اومدی و از حقیقتت جدا شدی، اومدی تو این دنیا ناخودآگاه مرتب نسیان داری، فراموشی داری. ما پیامبرانم مداوم گذاشتیم که بهت چیکار کنن؟ تذکر بدن این راه رو برگردی و بازخوانی کن خودت. بعد فهمودن چی؟ و ما جعلنا لبشر من قبل کل خورد. حالا داشته باشیم پنگه آیه رو با اینجا تمومش کنم. ما قبل از تو، ما جعلنا لبشر من قبل که اپیان بر، ما قبل از تو بشری رو خالده در این زمین نکردیم. یعنی ذات این زمین اصلا ذات ماندگاری و همیشگی نیست. افا این متفهم الخالدون، بیمیری خالد میشی ها، یعنی اصلا پس دوباره بعد آیه بعدش خیلی قشنگ میگه، میگه شما باید بچشید مرگا، یعنی شما اصلا نیافریده شده اید برای دنیا، مقصد شما جای دیگه است. اینجا هیچ کسی تا حالا نمونده، پیغمبراش هم نموندن. یه انسان پیدا کنی که آقا این از ابتدای خلقت عالم تا حالا بوده است و بعد از این هم خواهد بود. یه اینجوری نیست که، خود امام زمانش هم یه زمانی از این دنیا میره، پیغمبرش هم از دنیا رفتن، همه باید برید. یعنی بنا نبود، ما همه این عالم رو ساختیم که خودتو متناسب کنی برای اون سفری که در با اون حقیقت مقصدی که در بخوای باش رو برو بشیم. وقتی الان دارین توی مسیری دارین میرین میخواین برین کربلا، اگه یه نفر رفت مثلا یه تابلوی مثلا 500 کیلومتر کربلا، دم مهران که رسونه 400 کیلومتر کربلا، دم تابلو وایسد و سینه سه ضرب بزنه بگه های عجب جایی بودم، میگم بابا بنده خدا مقصد جای دیگه است، بلند شو برو. حالا چون مثال من مناقشم هست همون طور نی، میگن اگر کسی فهمید که میخواد بره مسافرت، بار متناسبه با مسافرت برمیدارد. اگه یه نفر مثلا بگن آقا میخوایم از فرد بلند شیم بریم مثلا میخوایم کربلا، دیدیم یه نیسان گذاشته اینجا، تلویزیون گذاشته، نم یخچال گذاشته توش، نم مبلمانش گذاشته، بهم میگیم نه خواه کجا، میگه خب بردن ببریم یه وقت اونجا نیازمون بشه. میگه این بار که به درد اونجا نمیخورد که، یعنی تو باید متناسب با اون مقصدی که داری باید خودتو آماده کنی. ای انسان، تو اگر یه ذره میشستی فکر میکردی به بودنت در این عالم، میفهمیدی که پیامبران و نیاز داری برای یه حقیقت زندگی که میخوای باهاش روبرو بشی. خدا را قسم بدیم به حق این قرآنی که بر پیامبر اکرم نازل شد، قلوب ما را ظرف عمیق‌ترین معارف قرآن و اهل البیت قرار بدم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، إليك مني سلام الله أمدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى در هر مصیبتی و منهی فبکل الحسن، در هر عزای دل شکنی فبکل الحسن، در مکتب ارادت ابن شبیب ها هم نال با ابل حسنی فبکل الحسن، در تون باد حادثه ای گر کبود شد بال نقیف یاسمنی فبکل الحسن. اگه دیدید بچه دو از رو بلندی افتاد بدنش سیاه شد فبکل الحسن، قربون بچه ها دوستن. دیدی اگر ایان هیاهوی تشنه تفلی و لب به هم زدنی فبکل الحسن، گفتن امام سجاد علیه السلام آب می دیدن گریه می کردن، کودکی ششماه می دیدن گریه می کردن، در لحظه تلاوت قرآن که دیدن غرق به خون دهنی فبکل الحسن، فبکل الحسن. الحمدلله خدا رو شکر سفره این فران ما زبی و برا بی عبدالله اش بریزیم، یه ذره رنگ و بوی امام زمانمون رو پیدا کنیم. به جا
وجود نازنین پیامبر فرمودن هر کی برا حسنم گریه کنه روز قیامت چشماش گریون نمیشه. دیروز براتون از عبدالله خوندم، امروز بذار از قاسم بخونم. سراسر شور و مستیه عاشق شادت شب عاشورا بی عبدالله بردر و کنار زدن. یه موقعی دیدن قاسم بلند شده 13 ساله، یاد همه 13 ساله های دفاع مقدس، یاد شهید فهمیده ای که امام عزیز فرمودن رهبر من طفل 13 ساله. بلند شد امو جان منم فردا به شهادت میرسم یا نه؟ حضرت فرمودم قاسمم شهادت نزد تو چگونه؟ گفت اهلا من اصر، اهلا من اصر، اهلا من اصر. میگن اگه شهادت براتون اهلا من اصر نشه بهتون نمیدن. وجود نازنین ابی عبدالله فرمودن بله قاسمم تو هم به شهادت میرسی، اما با بلای عظیم به شهادت میرسی. و اومد محضر ابی عبدالله اذن میدان بگیره، حضرت اجازه ندادن، به هر طریقی بود اجازه گرفتن. یه نوجوان 13 ساله زره ها به بدن بزرگ، دست پاگیر، کلا خود ها رو سر میشینه، جلوی چشما بسته میشه. یه نوجوان میخواد وارد میدان بشه، بعضی مقاتل نمیشدن ابی عبدالله عمامه خودشون را قسمت کردن، یه عمامه کوچیکی براش بستن، سرش گذاشتن، قسمت دیگه یه عمامه را کفن کردن برا قاسم. واله و من سوی معرکه عازم شدن شدن رفتنش بدرقه با عشق محارم شده. خیلی از اهل خیام دنبالش بیرون اومدن، قاسمم داره میره نوجوانه، آخه همه بزرگا به شهادت رسیدن، نوبت قاسم رسیده. او به دست ولی الله مؤمم گشته، قطب علمی 200 مرجع و عالم گشته، مرگ بازی چه دست همه اولاد علی، مات رزمش همه افلاک و عوالم گشته. گفت ارزم همون که قاتل علی اکبر تا دید قاسم اومده وارد میدان شد، گفت دیگه کسی نداره حسین بچه فرستاده میدان. اومد رج از خون، من فرزند مجتبایم، خیلی ها هنوز کینه تو دلشون هست. اومدن ارزن، گفت من این بچه حسن را به واسطه بچم راحت از این دنیا میبرم. بچهش رو فرستاد میدان، تو یه آن قاسم به درک واصلش کرد. باغ دلش رو گرفت، اومد وارد میدان شد، دیدن ابی عبدالله یه جور دیگه نگاه میکنه. بعضی مقاتل میگن ابی عبدالله اومدن سمت خیام، به زنا گفتن دعا کنید، این همون رزم نمادین علی است، جعر در معرکه خنده، بر ازم کفر ایمان کلو، کفر و ایمان جلوی هم دیگه قرار گرفتن. ارزق شامی قدرتمند قاسم تا اومد در مقابلش قرار گرفت، بغض گرفت ارزق و دست قاسم. قاسم گفت بندای کفشات بازه، تا نگاه با این که ضربه ای زد، ارزقم به درک واسم کرد، جنگید. اما رس این سرش، رس این سرش، نقل بریزن نسنگ، شروع کردن سنگ زدن. رس این سرش، نقل بریزن نسنگ، بین گودال اجر گرم مراسم شده. حرف تقسیم تنش معنی نازک میخواست، آینه خورد که شد حضرت قاسم شده. این بیت آخر و التماس دعا خواست، یک بار دیگر نام ابو را ببرم، بار دیگر نام ابو را ببرد. نیزه ای در وسط سینه مظاهر شده، من نمیدونم همینقدر که خودم تو مقاتل نگاه کردم، سه نفر تو کربلا بدنشون زیر سم اسبا قرار گرفت، یکی خود ابی عبدالله، یکی عبدالله ابن حسن. دیروز روزش رو خوندم، ابی عبدالله رو زمین افتاده، دیگه نمیتونه برگرده، فرزند رو بیاره دارالحر، جنازه رو بیاره، مزاقت نگاه حسنی شد. یکی از جای دیگه ای که رو بدن بسته بندن، اما با یه مظلومیت بیشتر از امام حسین. آخه امام حسین شهید شدن، رو بدنشون از دازوندن، یاد همه شهدانی که بدنشون زیر شنی تان، زنده زنده حسین حسین گفتند و به قاسم التضا کردن. یه موقع صدا زد عموم، افتادم از پشت فرس، عمو به فریادم برس، عمو به فریادم برس، همه روی بدن تاز بودن، تا ابی عبدالله اومدن بالای سر قاسم، دیدن دیگه رمقی نمونده. پسرم صبر کن، به زودی به دست جدمون سیراب میشید. مقاتل نوشتن ابی عبدالله بدن قاسم رو بلند کردن سمت خیاب بیارن. بعضی نوشتن انقدر قاسم رشید بوده است که بدن روی زمین کشیده میشد، نه دو تا حالت بیشتر نداره، یا انقدر بدن کشیده شده، یا یه حالت دیگه که شاید اینجوری باشه، کمر حسین خریده شده، پای حسین رو زمین کشیده میشه. صلی الله علی یا مظلوم یا ابا عبدالله. نسألوک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به دماء شهدا و امام زمان ما و به دم المظلوم و به قاسم ابن الحسن ده مرتبه یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر خدایا به حق قاسم ابن الحسن فرج امام زمان نزدیک بگردان چشمان رمد دیده ما به جمال آقام و روشن بگردان قلب نازنین امام زمان از دست ما راضی و خوشنود بگردان به حق قاسم ابن الحسن حاجت حاجت مندان به خصوص حاضرین در جلسه مبانیان جلسه خادمین جلسه اونایی که التماس دعا گفتن خدایا همه حاجت روا بفرما به حق وجود نازنین قاسم ابن الحسن رهبرمون انقلابمون از همه بلیات سمای ارضی محافظت بفرما به حق وجود نازنین حضرت قاسم این انقلابمون به برکت خون شهدا و امام شهدا این جلسات به نور شهدا و امام شهدا خدایا مقامشان عالی است متعالی بگردان به حق قاسم ابن الحسن آخر عاقبت ما رو ختم به شهادت بگردان به نبی و آله صلوات